در روایات، روایات آخر الزمان، روایاتی هست که در اونجا اشاره میشه که یکی از علائم آخر الزمان تسلط زنان بر مردانه. توی اینجا هم مثلا دیدین که یکی از روایات این بود که از علائم آخر الزمان حکومت زنان و خسیان اختگان، حکومت زنان و اختگان. و روایات دیگه‌ای که صحبت از تسلط زنها میکنه، از اینکه مردها مثلا قبله‌شون زنانه، یا مثلا زنان حاکم بر مردان هستن، یا عبارت‌های مختلفی که در واقع ممکنه که نگاه رایج ما که اینطوری فکر میکنیم که معنیش همین حرفای متداول ماست که مثلا زنها همه کاره میشن چی میشن، یا بعضی از این حرفای متفاوتی که گفته میشه. اینو لازمه که اینجا من توضیح مختصری در این باب بدم. البته بحث مفصل تر اون باید یه موقعی که سوالات دوستان به اندازه کافی جمع شده راجع به این موضوع و کامل نیاز دوستان شده، در یه جلسه جدایی مثلا در رساله عملیه یا جای دیگه راجع به نگاه دیانت ما به مسئله زن و اینکه جایگاه زن چگونه است و چجوریه صحبت کنیم. اینجا چون در این روایت، در این باب روایتش یکیش ذکر شده، من یک توضیح عرض میکنم. اون چیزی که منده درک میکنم طبق فهم خودم دارم عرض میکنم، بیش از اون که طبیعتا انسان نمیتونه بگه، نگاه دینی ما از این افراط و تفریط هایی که در جدید و قدیم در موضوع و مسئله زن وجود داره کاملا بریه و نگاه متفاوت و متعالی تری از این داره. و در مقابل این نگاهی که بعضی از جریان‌های جدید دارن که فکر میکنن که برای این که مثلا نقصهایی که در نگاه قدیمی ما به مسئله زن وجود داشته و فکر میکردیم که زن هرچی که توی مثلا خونه باشه بهتر، این نگاه قدیمی که وجود داشت چطوری بود؟ این نگاه اینطوری بود که خب مثلا حالا بعضیشون که مذهبی تر و افراطی تر بودن که حالا هرچی تو خونه باشه، در پشت پرده باشه، نیاز حتی گاهی تو درس خوندنش دعوا داشتن. این توی این قوم که مرحوم پدر ما حوزه علمیه علوم اسلامی برای خانوم ها تأسیس کرد و خیلی هم روش وقت گذاشت و نیرو گذاشت، خیلی آدم ها میگفتن که اصلا یعنی چی، و هنوز هم هستن یه عده‌ای که اساسا قبول ندارن، که میگن اصلا این کار نیازی نداره، بی خودیه. یا اینکه مثلا میگن که خب یه حدی انسان مثلا خانوم ها بخونن همین بستشونه، یا فقط احکامشون رو یاد بگیرن کافیه، یکم قرآن بخونن کافیه، در مقابل حالا اون جریانی مثل پدر ما که نم میخواستش که اینا واقعا باسواد بشن، مسلط به علوم دینی بشن، قدرت پیدا بکنن، صاحب نظر بشن، سخنران بشن، و این نگاه های متفاوتی بود. این مذهبی ها اینطور بودن. غیر مذهبی هم توی مثلا ادبیات قدیمی ما، تو حتی بزرگان، شما ببینید چقدر جاهایی که کلمات تحقیرآمیز و سرکوب کننده نسبت به زنها داره. منبع مثلا کلکم منبع چی هستن فلانم، و حتی بعضی ها خواستن که از کلمات نهج البلاغه هم همچین چیزهایی رو استفاده بکنن تو این نگاه های قدیمی، که تو بحث حکم نهج البلاغه تو 3-4 تا حکمت داشتیم که راجع به این صحبت کردیم و توضیح داده شد که اون نگاهی که اینها میخوان به نهج البلاغه القا بکنن همچین نگاهی نیست، و در خود نهج البلاغه شواهدی هست که اتفاقا یک جایی معکوسه و کاملا در واقع مدافع زنان هست و این مفهومی که میخوان بکنن نیست. و حالا اون در حال اون نگاه نگاهیه که معتقده که زن باید در حیطه خودش باشه، از اون نباید بره بیرون، زیر نظر مرد باشه. مثلا فرسون که استناد به مذهبیاشون، استناد به بعضی از روایات و حکم نهج البلاغه و حتی آیه قرآن میکنن که اینطوری است که اینا رات اون بحثای دینیش رو توی بعضی جاها مثلا حکم نهج البلاغه یا توی سال جلساتی که مجالسی که برای وفات حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها برقرار میشد، من در عرایزی طبق فهم خودم داشتم که این مفهوم نیست. حالا در مقابل این نگاه متفاوتیه که میگه که به دلیل این نگاه غلطی که سالها توی جوامع ما یا در کل جوامع بشری حاکم بوده و زنها رو یه نوعی عقب نگه می‌داشتن، نمی‌داشتن مثلا به حقشون برسه، یه جاهایی ظلم‌هایی برشون می‌شده و توی مثلا اون حقوقی که داشتن نمی‌رسن. حالا در مقابل اون افراط این ور به یک تفریطی می‌افتن، یه تفریطی که ناشی از نگاه ضعیف و فکر می‌کنن که حالا هر جا که مثلا یه کاری دست مردی بوده هم بگیرن دست خانم ها بدن و همینطوری هر چی که خانم ها بیان تو ظواهر جامعه بیشتر باشن پیدا باشن، این انگار که جبران اون میشه و به جای اینکه این درد رو درمان بکنن سعی میکنن که یه درد جدیدی ایجاد بکنن بر جامعه. فرسون مثلا اگر یه وزیر خانم بشه دوتا، اینا جشن میگیرن و کف میزنن و که بله ما پیشرفت کردیم. یا مثلا تو جوامع غربی فرسون که مثلا تو بعضی از کشورها سالها زحمت کشیدن که پست‌هایی که به طور تمام مردانه بود اینها رو و هیچ ارزشی هم نداشت، صرفا با یک نگاه عکس العملی بتونن خانم‌ها رو هم به این بکشن، مثلا سربازها زن بشن، مثلا سربازها به طور تمام مرد هستن دیگه، اینا مثلا سربازها بتونن سرباز زن بشن. وقت این نگاه های مقابل اون نگاه قدیمی که این نوع تفریطی داره و سعی میکنه یه درمان ناقص سطحی ظاهربینانه برای مشکلات خانوم ها پیدا کنه، تو جامعه ما یه نوعی به تقلید ناقص از جوامع غربی یه میداره شدیدتر هم هست، چون غربی ها خودشون مثلا این افکار فمینیستی همینطور چند نسل داره و این نسل‌های جدیدشون از اون ظاهرگرایی و سطحی نگری تا حدی فاصله گرفتن و حرفایی دارن که اتفاقا بعضیشون حرفاشون خوبه و بعضی از حرفاشون حتی به نگاه‌های اسلامی نزدیک شده و به جای اینکه فقط ظواهر رو بگیرن سعی دارن که طبق اون هویت زن جایگاهی براش پیدا کنن که امکان ظهور و بروز درست و متناسب با طبع خودش برای زنان فراهم بشه و نه اینکه هر کاری که مثلا مردها میکردن اینا عکس العمل میگن نه این باید دست زن باشه و چه بسا بعضی از اینها مشکلات خانوم ها رو هم بیشتر بکنه. این اون موجهای اول فمینیست اینطوری بوده، تو موجهای جدید تغییر کرده و عاقلانه تر شده. تو کشور ما یه میدونی عقب مونده تره متاسفانه این و یه نگاه سطحی نگری مثلا بیشتر حاکمه. حالا اون چیزی که بنده میفهمم از نگاه دینی اینه که از هر دوتا اینها فاصله داره و یه نگاه کامل تری داره، یعنی نه معتقده که حالا همینطوری هر چی زن رو بریزی تو جامعه و از تو خونه بکنی و این بریزی تو جامعه این به نفشه و مدافع این نیست و میگه زن باید آرامش داشته باشه، امکانات داشته باشه، و نه اون نگاه قدیمی که میگن که حالا باید زن رو محدود بکنی و تحت سلطه مرد باشه و اون نگاه های غلط. در مقابل این که زن یک هویت و شاکله‌ای داره که این شاکله برای خودش نه نقص و نه ضعف، و این شاکله باید جامعه براش امکان کافی فراهم بکنه که زندگی آرام و ممکن، زندگی که در اون امکان داره فرد به استعداد و کمال خودش برسه و همه اون ابزاری که نیاز داره از مثلا علم و درک و فهم و احیانا روابط اجتماعی لازم، جایگاه های خاص خودش و هر نوع امکان و هر نوع آرامشی که برای رشدش نیاز هست باید براش فراهم بشه. باید جهتی گیری نگاه دینی برای زنها اینطوریه. و وقتی هم که شما زندگی زنان برجسته اهل بیت رو نگاه میکنی چنین شرایطی میبینی، یعنی میدون نه اون نگاه قدیمی داشتن که میگه که زن تو همه فقط بشینه تو خونه درس میخواد چیکار، مثلا چی اینا میخواد چیکار. خیلی از زنان بزرگ صدر اسلام از جمله حضرت صدیقه طاهره و حضرت زینب، اینا در مسائل اجتماعی دخالتی داشتن که بسیار عجیب بوده، اون هم تو جامعه مرد سالار افراطی اون زمان. و از اون طرف هم اینطوری نبوده که اینا مثلا صرف یک حضور بی دلیل بدون حساب داشته باشن و همینطور هرچی که بیرون باشن بهتره، و شرایط معقول و مناسبی رو برای بازگشت و آرامش در خونه همراه با اون نقشه های اجتماعی داشتن و یک رفتار پیچیده‌ای شما ببینید. اینه که بعضی ها خواستن این رو، بعضی از مذهبی هایی که اون نگاه قدیمی رو دارن خواستن این رو توجیه بکنن، بگن که نه، نگاه دین ما هم همون نگاه قدیمیه، اینه که بعضی از این زنان بزرگ آمادن جامعه رو ضرورت بوده، مثلا حضرت فاطمه این تو میتونسته تو خونه مونده و ارتباطاشو قطع میکرده و یه جایی مجبور میشه برای دفاع، یا حضرت زینب یه جایی برای دفاع. این هم با ظواهر رفتار اونا سازگار نیست. مثلا شما حضرت معصومه رو در نظر بگیرید، ایشون چه ضرورتی داشتش که از مثلا ضرورت این نوعی که برای این دو بزرگوار بود برای ایشون که نبود، اینی که از مدینه حرکت میکنه میاد در قم و توی قم مقدمات و تمهیداتی است که بزرگان که همه مرد بودن میان استقبال حضرت، و بعد حضرت که فوت میکنه شرایطی آماده است، شرایطی برقراره که حضرت حتی قبرش انگار که یک عمارتی بر این شهر مهم داره. همین الان هم اینطوریه، همین این جایگاه از فاطمه، اگر فاطمه معصومه، از معصومه در قم اگر بنا بود که زن فقط خونه نشین باشه همچین جایگاهی براش ایجاد نمیشد. بالاخره یه مقدماتی چیده این عمارت، این محوریتی که قبر حضرت تو قم داره، قومی که همین الانش مثلا فرسون که حاضر نیست، بعضیشون حاضر نیستن به تحصیل خانوم ها بها بدن، ولی برای حضرت معصومه این جایگاه رو دارن. این جایگاه چجوری با یه مقدماتی حاصل شده دیگه. یا مثلا گاهی به بعضی از روایات استناد میکنن که مثلا فرسون که چیزهایی که از حضرت صدیقه گاهی نقل میشه که انگار که اگر مثلا حضرت میتونست و ضرورتهای جامعه اقتضا نمی کرد با هیچ مردی رابطه نمی گرفت، اصلا هیچ مردی رو نمی دید، با اینطوری مثلا، در صورتی که مثلا کلماتی که سلمان فارسی یا بعضی دیگه از یا جابر از حضرت صدیقه نقل می کنن، اونه چه ضرورت اینو می تونستن برن از امیرالمومنین نقل کنن؟ یا حضرت صدیقه میتونست مثلا مثل این حدیث کسا که زیاد هم خونده میشه و اینها و همون قشر کاملا مذهبی هم قبولش دارن. خب این جابر از حضرت فاطمه نقل کنه، خب حضرت فاطمه میتونست به جای اینکه خودش به جابر بگه این رو مثلا بگه به امیرالمومنین شما بگو که من نخوام با نامحرم ارتباط بگیرم. چرا میگفت؟ به این یه حساب کتابی داره. بنابراین نگاه دینی نگاهی متفاوت از این نگاه قدیم اهل قدیمی اهل افراط یا این نگاه جدیدی که تفرید دارن در مقابل افراط، هرچند که از نگاه‌های مذهبی به خصوص متفاوت چه در قدیم و چه در جدید نگاه‌هایی هست که خیلی به این نگاه کامل نزدیکه، و همچنین تو نگاه‌هایی که فمینیست‌های غربی دارن تو این نسل‌های جدیدشون و جریان‌های جدیدشون خیلیشون حرفای کاملی دارن که به این نگاه‌های دینی که بنده می‌فهمم به نظر من نزدیکه و نسل‌های جدیدشون دارن نزدیک‌تر میشن و کامل‌تر میشن. و این حالا کلیت بحث که البته اگر سوالات و چیزهای دوستان زیادتر بشه میشه یک جلسه جدایی راجع به این باشه، اما این که اینجا ذکر کردن که مثلا تو همین روایات این فصل داشتیم که حکومت زنان و اختگان این معناش چیه، پس این اگر اینطور نگاه دین چطوره، چرا اینو به عنوان یه نقطه منفی داشته ذکر میکنه، همینطوری که تسلط زنها و اینکه مردها معبودشون و کعبهشون میشه زنها، این رو به عنوان نقطه منفی و علائم آخر زمان ذکر کرده. اینی که مثلا یک مردی مثلا شیفته خانومش باشه و علاقه من باشه خیلی شدید، اگر عیبه، اگر اون هست چرا اینطوریه؟ این با توجه به اون توضیح تعقل این روایت این میشه که زمانی میرسه که شهوات بر انسانها حاکم میشه و زنهایی که قدرت تسلط و استفاده و سوء استفاده از این شهوات عمومی شده و حاکم شده بر مردم رو دارن، اینا غلبه پیدا میکنن بر جامعه. مثل چی؟ مثل اینی که مثلا فرض بفرمایید که توی جامعه در نظر بگیری که یه زنی که مثلا تو مدلینگ، حالا به قول شما مدلینگ، این جایگاه ویژه‌ای داره با استفاده از نشان دادن و ظاهر کردن زیبایی‌های جسمیش، نه با تعقل، نه با علم، نه با فهم، نه با یک حرف جدید ارزشمندی که میزنه، نه با یک درک تازه‌ای، نه با یک مطلب روانشناسی، نه مثل فرسون که مادام کوری با فرسون یک کشف جدید، نه مثل مادر ترزا با یک کار خیر جدید، نه مثل یه مدلینگ هایی که الان به دلیل اینکه توی اون رفتارهای جسمی و نشون دادن چیزهای شهوانی یه قدرتی دارن که میتونن افکار عمومی و شهواتی که توی جامعه زیاد میشه از اون طریق یه غلبه پیدا کنن، شهرتی پیدا کنن، پولی پیدا کنن، ثروتی به هم بزنن. بعضی از این پولدارهای دنیا اینا هستن و اینا کم کم از این استفاده میکنن و حاکم بر جامعه میشن. این معناش اینه. و یا نه اینکه مردی به شکل معقول و درست شیفته همسرش باشه و این ارتباط عاشقانه‌ای بشه. اینی که میگن تو روایت داره که مرد کعبش میشه زن، منظور این نیست. منظور اینه که شهوات بر مرد حاکم میشه و زن با استفاده از این شهوت جنسی که در مرد وجود داره و میتونه غلبه پیدا بکنه، نه با عقل نه با تدبیر، این عقل دوتایشون میره کنار، اونی که در شهوت حاکم تره اون میاد حاکم میشه. و توی مثلا خانواده همه چیز این اصل میشه و به جای اینکه تعقل حاکم بشه این حاکم میشه. این معناش اینه. معناش این نیستش که مثلا فرض بفرمایید که یه زنی که یک نوع مبارزه اجتماعی برای یک امر درستی داره یا میخواد احقاق حقوقی از زنان رو بکنه، مثلا زنی که تو جامعه میاد و بر علیه مثلا خونبس. شما تو جامعه ما یکی از رسمایی که وجود داره خونبس. خونبس چی بوده؟ تو بعضی قبایل به خصوص جنوبی و شرقی ایران وقتی که یه مردی میزده یه مرد دیگر رو میکشته، به جای برای اینکه جنگ خاتمه پیدا و به اصطلاح دعوا پیتر بشه، از طرف قاتل یه دختری رو میدادن به خانواده مقتول، میشد مال اونا. حالا این به خاطر اینکه این غضب و کار زشتی که یک مرد کرده، یه زن رو فدا میکردن و میرفت توی خانواده ای که خانواده مقتوله. نگاه به این زن نگاه کسی است که به اصطلاح قمخشاش قتل انجام دادن و این اونجا میموند و همینطور چه شرایط سختی پیدا میکرد. همینطوری که مثلا فرض بفهمید که خیلی از سابق خیلی از دخترها اسمشون دختر بس قزبس، یعنی فرض کنید که کسی چند تا دختر داشت، این اصلا یا بچه اولش دختر بود، این نقطه منفی بود. و بعد هم وقت میگفتن که یه اسم مثلا اینطوری میذاشتن برای اینکه دیگه بعدن بچه های بعدیشون دختر نشه. حالا این بچه ای که تنظبی دختری که یه عمری اسمش دختر بس بود، اصلا خود اسمش تحقیر آمیزه. حالا یه خانومی میاد قیام میکنه و روابط اجتماعی میگیره، حرفایی میزنه، مقالاتی مینویسه و به این رسم های غلط مخالفت میکنه. آیا روایات منظورش اینه که این علایم آخر زمان، این که خوبه اتفاقا، این که اتفاقا متناسب با دستورات دینیه، منظور این نیست. همینطور که کسی که اخته شده، اگه یه ظلم آدم مظلومی که مورد ظلم شدیدی قرار گرفته، اینا که نمیخوان شماتتش کنن، کاری که تقصیر خودش نبوده، کاری که قدیم ها مرسوم بوده، بلکه منظور انسانهایی است که قدرت و توانایی تصمیم گیری ندارن، مثل انسان اختهی که قدرت ارتباط جنسی رو نداره، انسانهایی بر جامعه حاکم میشن که این توانایی تصمیم گیری در امور مهم رو ندارن. همش نگاهشون چیه؟ نگاهشون به چشم دیگرانه، به دهن دیگرانه، یا به اینه که مردم مدافعشون باشن. این حکومت اختگان یه معنایی شبیه این داره.